أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدم الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. حسین مصباح هدى و سفینة نجاة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. أعظم الله لنا ولكم الأجر في مصيبة سيد الشهداء معوانه انصاره. السلام عليك يا صاحب الزمان. أعظم الله لكم الأجر في مصيبة جدكم. در ايام شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، پای مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام می نشینیم. امام صادق علیه السلام ما رو در این قسمت از فرمایششون متوجه به اون نعمتهای حقیقی خدای متعال می فرماید، که خدای متعال هم به ما امر فرموده و اما به نعمت ربک فحدث. یادآوری کنیم نعمتهای پروردگار رو، که بالاترین نعمت همان نعمت هدایت و قرار گرفتن تحت ولایت خودش و اولیاش هست. لذا حضرت اینطور می‌فرمایند: والواجب علی من وهب الله له الهدى و اکرمه بالایمان و الهمه رشده و رکب فیه عقلا یتعرف به نعمه و اعطاه علما و حکما یدبر بهی امر دینه و امر دینهی و دنیا انجوج به علا نفسهی ان یشکر لله ولا یکفره. تقریبا یک مبتدای طولانی رو حضرت بیان می فرمایند که در این جمله ابتداییه اون الطاف الهی رو حضرت متذکر میشند. الطاف خدای متعال خب اقسامی داره. یک الطاف و عنایت‌های اولیه و سپس الطاف و عنایت‌های ثانویه و همینطور خدای متعال محدودیت نداره. لذا فیضی هم که دارد محدود نیست، منتها ما این فیوضات رو محدودش میکنیم بر خودمون. اگر از این فیوزات ما درست استفاده بکنیم. هر کس به هر اندازه از نعمتهای پروردگاری بهره ببره، به همون مقدار به نتیجهش میرسه. از نعمتهای دنیایی حالا به اندازه که میفهمه که این نعمت به حسب زندگانی دنیا چه فوائدی حال داره، چگونه ازش در بهره‌وری دنیایی استفاده بکنه. خدا راه رو نمی‌بنده. حالا مؤمن باشه یا کافر باشه، این نکات رو باید دقت داشته باشیم. یک وقت ملاحظه میکنیم زندگانی حالا مادی پیشرفته بعضی که مؤمن نیستند، اون وقت تعجب میکنیم که برای اونها این امور خواسته شده، برای ما نه. ما عقب مانده هستیم، عقب افتاده هستیم، باید عقب مانده و افتاده بمانیم. نه، خدای متعال فرموده است که ما برای همه برحال نعمت ها رو در اختیار میگذاریم. منتها یک نعمت حقیقی داریم، یک نعمت های محدود غیر حقیقی. امور این عالم برای انسان، برای اداره زندگی مناسب دنیاییش، این از نعمت های محدوده. اگر کسی درست استفاده بکنه بهره خودش رو میبره و درک بهره وری هم برای همه هست. لذا امام صادق علیه السلام میگه که در انسان خدای متعال عقلی داده که نعمتهاش رو بشناسه. متعال این شناسایی نعمتها مختلفه. یک نعمت برای زندگانی دنیاست. این زمین چه بهره‌وری هایی ازش میتوان استفاده کرد؟ این نور خورشید چگونه میشه ازش استفاده کرد؟ نور ماه چگونه؟ و همینطور اینها ارتباط داریم دیگه. اون مقداری که انسان آگاهی پیدا میکنه، علومی که ابزارش رو خدای متعال به ما داده است، این علوم رو هم خدا به ما عنایت فرموده. و آتاه علما و حکما، منتها باید اینها رو توجه داشته باشیم با ساختمان وجودی خودمون بسنجیم که آیا این ارتباطات ظاهری مقصد اصلی از وجودمونه، مقصد اصلی از زندگانی این عالمه، خلقت این عالمه. نه، این چنین نیست. اینها یک ابزاریست که قرآن کریم هم خوب فرمود دیگه، که اینها متاعند، ابزارند. قل متاع دنیا قلیل، متاع دنیا کمه. و رهزنم هست. به ما اینها رو خدای متعال فرموده. ازا درک همونم از زندگانی دنیا نباید محدود بکنیم به همین درکای حسی. ما هم درک‌های حسی داریم، هم درک‌های عقلانی از عالم. بعد از هر دوش به حال استفاده بکنیم. این درک های حسی ما رو تو عالم محسوسات نگه نداره. درک های حقیقیمون رو از درک های محدود تشخیص بدیم. خب اون چرا که برای ما مهم است ایمان به عالم آخرت، ایمان به اون حقایقی است که در وجود ما خدای متعال نهاده است، که چه امکانات عالیه‌ای انسان دارد که سیر به سوی خودش داشته باشه. لذا هر کس به هر مقدار که از این امکانات حقیقی استفاده بکنه به بهرهش میرسه. خدای متعال در آیات مختلف این رو برای ما تضمین کرده و انسان هم به این تضمین الهی بر حال رسیده. در سوره مبارکه اسراء این آیه رو خب بارها خوندیم که من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. کسی که فقط همتش این عالم باشه ما بهش میدیم، منتها بایدم توقع نشه باشه هر چرا که میخواد دنبالش بره از امور این عالم اون مقداری که دنبال میکنه میرسه، منتها یک نتایج دیگری هم داره. نتایج ظاهری داره، نتایج بر حال باطنی نامطلوب هم داره. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا، چون این انسان با این امکاناتی که داره و در اختیار او گذاشتیم خودشو محدود به این عالم کرده، به توابع نامطلوب نرسیدن به اون جنبه های دیگر میرسه. طبیعیه دیگه، انسان هر قوهشو که تقویت کنه قوه دیگه ضعیف میشه، این برحال به نوعی طبیعیه. اونتا انسان متعادل خواستن که همه قواش به نوعی به اندازه خودش خلاصه پیش بره، هم قوه سامعه هم قوه باصره و هم برحال قوه نتیجه گیرنده که قلب است، فؤاد است. اگر کسی خودشو محدود به اینها بکنه خودم اونطور میگه که اقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. آیه 179 سوره مبارکه اعراف. با این که فرمود ما انسان را با این قوا آوردیم و این که با همین قوا شاکر خدا باشه. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. به هر حال با همین ساختمان ما سیر صعودی میکنیم یا سیر نزولی میکنیم. همه این قوا به هر حال اون حرکت رو میکنه. منتها اگر ما چیره بکنیم قوه قلبی را، بعد قوای حسی می توانیم به ملکوت راه پیدا بکنیم. در آیات بعدیش آیه 184 و 185 فقط که اولم یتفکروا ما به صاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. با تفکر انسان میتواند از این عالم خارج بشه، با تفکر درست. و این تفکر به تعقل انسان رو بکشونه. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شيء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. ملاک تفکر و تعقل رو که به طور صحیح در وجود انسان شکل بگیره رو خدا بیان میکنه. این است که ما نتایج مطلوب بگیریم از تفکراتمون، از آگاهیامون، از تعقلاتمون. این راهیابی به ملکوت برای همه هست، منتها از طریق نظاره، از طریق تعقل، که نظاره همون تعقله که با تفکر خلاصه این معنا تحقق پیدا میکنه. به هر حال بعد در آیه دیگر میخواد که من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کسی که اراده عالم آخرت رو داشته باشه، بخواد به عالم دیگه راه پیدا بکنه و نشانش هم است که سعی داشته باشه و اینکه ایمان به عالم آخرت و مؤمن، این دوتا رکنه. چون اراده هیچگاه بدون ایمان و بدون سعی خلاصه تحقق پیدا نمی کنه. منتها باید این دید، دید صحیحی بشه نسبت به عالم آخرت. این جاها خب جاهای در معرض خطا قرار گرفتنه، در معرض به هر حال انحراف قرار گرفتنه. لذا امتحانات انسان به خاطر همینه که اون آخرت واقعی رو از آخرت خیالی امتیاز بده. لذا در فرمایشات گذشتهشون امام صادق علیه السلام فرمود توجه داشته باشین، همه ی خیر بعد از این عالمه، همه ی شر بعد از این عالم. اینا ملاکاتو حضرت به ما نشون میدن که آخرت رو که کسی میخواد واقعا دنبال بکنه، خب تو اینجا با همه خصوصیات به دست میاد. هر کاری بکنم آخرته، ولی الله رو بکشم، ظلم میکنم به این و اون. حالا در حال عقل نشون میده دیگه، شر و امور ناگوار برای همه هست. منتها فرمودن اون کسی که عالم آخرت رو واقعا میخواد و میره تا آخر،
این در نهایت به خیر مطلق میرسه به اندازه خودش. اگر شری هم تو مسیر باشه این شره به هر زدوده میشه. اما اونی که فقط دنیا رو تا آخر دنبال بکنه، این با خیرات و شرور خلاصه همراهه، اونطور در نهایت به شر مطلق میرسه. در قرآن کریم گاهی بیان میکنه که بابا شما هم که در جبهه میرید، اونایی که در مقابل شما هم هستن به مشکل میخورن. منتها فرقش این است که شما مؤمن هستید، این مشکلات در مسیر حق با آسانی به حال میرسه. منتها اینها به باور بستگی داره، این باورها خیلی کارسازه. هر مقدار این باورها بیشتر بشه، استقامت در مسیر خیر بیشتر میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخاف ولا تحزن. خوف در برخورد با امور ناگوار آینده است، این حالت نگران. حزن نسبت به امور گذشته است که امور ناگواری. خب مگه این امور برای همگان نیست؟ طرف میاد تو جبهه حق، نگرانی هایی برش به ظاهر پیدا میشونید، از اهل و ایالش و خانوادش و اموالش به حال در معرض خطر قرار میگیره. اما چون هدف الهیه و معتقد به این معنا، خود که این خوفه نیست، این خوفه تأثیر نمیزنه، حزنه تأثیر نمیزنه. اما اونی که نه، عالم آخرت و چیز نداره، همش نگران اون خوفه است. با ولی الله هم مواجه میشه، اما چون اون ایمان به عالم آخرت، دو نفرن میان خدمت امام حسین السلام توی این مسیر، به هر حال مطالبی میگن حضرت. از اون وقت حالا میایی آیه دختر حالا دن وقت دارن فلا به یه چنین بهانه هایی، از اون خب فرمود برو دیگه صدای ما نشنوی. امتحانات عجیبیه دیگه که نشون داده میشه اونی که در مسیر ایمان واقعی است، این چگونه این ایمانشو میخواد به پایان برسانه، ملاک داره یا نداره، ملاکش کیه چیه. امام ملاک ایمان واقعیه، حرکت امام ملاک ایمان واقعیه، سخن امام این چنینه. قرآن کریم شبیه این مسائل رو در وقایع بیان فرموده. در قضیه حضرت یوسف علیه السلام و اون زندانی که در حال آمد و تعبیر کرد خوابش رو، دو تا زندانی بودن دیگه، یکی خواب واقعی دیده بود و به هر حال گفت تو خدمتگزار حاکم میشه. اون یکی هم دید که حالا ما از تک و تا نیافتیم، یه خوابی بگیر. دیدن شخصیت خوبی هست و اینا، و ما خواب دیدیم که رو سرمون داره خلاصه حیوانات، و پس شما هم سرت به دار میره. تا دید اینه گفت دروغ گفتم. حضرت فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان. دید تمامه. شوخی پذیر نیست. به هر حال وقتی به نتیجه رسید و اینها، آمد خواب حاکم رو به خلاصه حضرت یوسف گفته و به اون مراحل. قرار این باور از این که این واقعیت رو داره میگه، این خودش مهمه. حر ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه، خب یک ارتباط درونی با معنویت داره، اون باوره هست، اون دایی کمی گرد و خاک روش اومده. واقعا هم برای جنگ نیومده، همون فرمانی هم که بهش معذب شده اونو به حسب ظاهر داره درست انجام میده. خب مشکل هست اینجا که خب کسی واقعا محور رو دقیقا شناخته باشه باید بیاد، اما بعضی هم شناخته بوده اما شل جنبیده. حتی اینا رو ما در این میگیم، اما نمیدونیم خودمون تا چقدر پاکار هستیم، و داریم میگیم که انشالله دستمون رو بگیرن. واقعا سخته. خب سلیمان نصرت از اولی ها بود که نامه نوشت، منزلش جمع می شدن اون عالمان و اون به هر حال فرهیختگان از مؤمنی، و چه اظهار اشتیاق هایی، اما موندن. ای بابا داریم میایی، این نماینده ای امام هم خود امام دیگه، اینجا یک کمی شل اومد. حضرت فرمود ثقتی. مسلم سلام الله علیه فرمان به جنگ نداد، اما به هر حال حرکت کرد، اوموند. و بعدش هم باز حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه رضوان الله علیهما سلام الله علیهما، اینا آمدند و تو تنگنا که قرار گرفتن با یه چاره‌ای رفتن. از عده اینطوری بودن که نتونستن، واقعا اوضاع سختی بود که تا آخر با مسلم باشن، اما معناش این نیست که اونی که تا آخر نبود چیز نه، اینا رفتن ملحق به امام حسین سلام شدن. غیر از این دو نفر چند تا دیگه هم از وزشون از صحابه بودن، وزشون از تابعین بودن، خیلی جلیل و قدر، رفتن ملحق شدن، اما اینا موندن. من بشین انتظار مولا، انتظار مولا اینکه فایده نداره، بعد یک حرکت خاصی کرد. بله به هر حال به امتحانات امام حسین علیه السلام نزد کسانی فرستاد، زهیر رو فرستاد، یک مرتبه به هر حال منقلب شد، خانومش تحریکش کرد، و به هر حال مسلم ابن حر ابن یزید ریاهی، حر ابن حر جعفی، حر ابن یزید جعفی، حضرت دیدن که یک دستگاهی زده، معلومش از متمکنین بوده و خیلی از شجاعان بوده. از راهزنان قوی بوده. به هر حال ازت میپرسد و اینها و میگه که ما از کوفه نیومدیم مگر به این صورت. همراهی رو شرطی میکنه با اما. اگر میدانستم میدیدم همراهانت زیاد بود من پای رکابت بودم. یعنی چی؟ این همراهان زیاد این چی؟ من میخوام به یه نان و نوایی برسم، میخوام میدونم این توجه به عالم آخرت نداره. این حرفشم مراحل بعدیشم به نوعی دروغه که حالا عرض میکنم. ولی گفت آه اینها هست در خدمت شما، من با این از هر جا تاختم بردم، همینطورم بوده تو راهزنی ها. خیلی خودش که میرفته ادهی هم دنبالش میامده، یک گروهی بودن. لذا حضرت فرمود گناهانی داری، چون شناخته شده بود، میشناختنش. اینطور نبوده حضرت از امر برحال مستورش آبگیم کار نعوذ بالله خلافی ازت کرده، نه، میخواد نجاتش بده که اگر بیایی حل میشه اونها. بله حضرت فرمود پس برو که صدای ما رو نشنوی. رفت و بعدش عبیدالله ملعون پیگیری کرد ازش و که تو چرا با ما نبودی؟ گفت تعلل ورزید و اینها، مترصد بود که عبیدالله یه جایی سرش گیر بکنه فرار کنه. همینطور شد، فرار کرد، اومد کربلا، دید عزیزان قلم قلم شدند و یه اظهار ناراحتی کرد و برگشت. کوفه هم نرفت. بعدش که مختار قیام کرد به مختار هم ملحق نشد. بلکه بر علیه مختار هم قیام کرد و بازم فرار کرد. خیلی به هر حال کیاست دنیایی داشت. به راهزنیش آمد طرفای کرموشاه و اونجا. اینجا پاتوقش بود. بعد با مصعب جنگید و خلاصه به نوعی مروانیان با اونها میخواست خیلی مفصل قضایش. آمد تو جسر الا بغداد کجا، از اون جسر افتاد و توی دریا دو نفر شکمشو در ریدن، به درک واصل شد. غرض اینه که با این شاخصه ها انسان حرکتشو تنظیم نکنه. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. خدا تشکر میکنه از سعی ایشان. کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطای ربی، و ما همه رو کمک میکنیم. اینطور نیست که جلوی دست عمر سعد رو بگیره، دست شم رو بگیره. اما کان عطا ربک محظورا، اینایی که تو مسیر حق رفتند به عنایات الهی شامل میشن. و همینطور اون وقت اینجاست که مزمار است، محل مسابقه است عالم دنیا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. که در آخرت اینها نمود پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. لذا میفهمد که اونی که به هدایت رسید لازم است که از اون هدایت استفاده بکنه. حالا لااقل در همون حد ضعیفش ببونه. این خود ارتباط با هدایت به طور مستمر این خودش لطفه. گاهی رهزنی میکنه شیطان که آقا من عوض نشدم، من به حال تغییر نکردم، دارم این کارا رو انجام میدم، پس من برای این کار نیستم. نه، خود ارتباط به هر حال با امور خوب و خوبان با اعتقاد به خوبی، با همین مقدار این خودش غنیمته. اضافه که والواجب علی من وهب الله له الهدى و اکرمه بالایمان و الهمه رشده، خدا رشدش رو به او الهام کرده و رکب فیه عقلا یتعرف بهی نعمه، خدا بهش عقلی داده، اون عقل رو به کار بسته تا نعمتها رو استفاده کنه. آتا و آتاه علما و حکما، که خدا بهش علم و حکم داده، که حکمت داده که زندگیش رو امر دین و دنیاش رو تدبیر کنه. هر دو لازمه ها. یدبر بهی امر دینهی و دنیا. ان یوجب علی نفسهی ان یشکر الله. چنین کسی و شکرگزار باشه. یعنی ما به نعمت ها توجه بکنیم. به هر مقدار که هست اون نعمت را به اندازه خودش به کار بگیریم. بلا یکفره، کفران نکنیم. حالا شخص حافظش ضعیفه، دیر مطلب رو حفظ میکنه، پس رها کنه. نه، همون حافظه کم خدای متعال است. یه نفر هوشش ضعیفه مثلا، کمه. حالا در معارف دین، در اون مسائل خیلی مهم و عمیق نمیکشه بره درک بکنه، پس اصلش رو رها کنه. و همینطور در امور دنیایی شخص میبینه که همین مقدار میتونه بهره ببره، نمیتونه تلاش های خیلی زیادی بکنه، او خودش رو از حیز انتفاع یا دیگران او رو از حیز انتفاع به دور بکنه. نه، یعنی هم وظیفه خود تک تک ماست، هم وظیفه اجتماعی ها. اینو دقت داشته باشی. گاهی در بعضی مواقع بعضیا میگن ما فقط با یه طائفه کار داریم. این غلطه. بله، گاهی شرایطی هست که مثلا در یه جا نخبه بنیان گذاشته شده و نخبه پروری، خب اون درست بر اساس اون بنیان، منتها اونجا هم باید توجه بشه که این در جهاتی نخبه میشن اما در جهاتی کند نشن. این خیلی مهمه. ماها دو جهتی هستی، هم جهت رشد عقلانی هم رشد معنوی. گاهی بعضی ها که نخبه علمی نیستن، نخبه معنوی هستن، نخبه تعهدی هستن. این نخبه تعهدی کاراییش از جهاتی از اون نخبه علمی تنها بالاتره. اون نخبه علمی تنها میره سراغ جنایت، میره سراغ منفعت طلبی. ما داریم ملاحظه میکنیم میگه تو عالم این همه کسانی که به حال کشفیاتی اختراعاتی بر ضرر بشریت اهل درست کردن اینا عمدتا نخبه ها بودن. بله. و این یذکر الله ولا ینسا، یاد خدا بکند، خدا رو فراموش نکند. و این یطیع الله ولا یعصی، اطاعت خدا رو بکنند و معصیت رو نکنند. این شاخص هاست که ما در مسیر رشد هستیم یا نیستیم. چرا؟ حضرت علت هم بیان میکنه. للقدیم الذی تفرد له به حسن النظر، به خاطر اون لطف گذشته‌ای که خدا به او کرده، نگاه خوب کرده، این نعمت رو بهش داده. للقدیم الذی تفرد له به حسن النظر وللحدیث الذی انعم علیه بعد از انشاه مخلوقا، به خاطر این برحال وجودی که خدا بهش داده. خود توجه به وجود خودمون که از نهای خدا هست، حالا هرچی هست، در هر درجه هست، خودمون که از خودمون چیزی نداریم، او داده، او برای خودش داده. آره، من به همین مقدار فهمیدم این داده خداست برای خودش، به همین مقدار من به کار بستم، به همین مقدار به حال بزرگان دین میبینن که به کار بسته، همین رو به حال استفاده میکنه، همین رو نگهش میداره. چه کسانی که لوای دین رو تا اینجا آوردن از اوساط مردم بوده، اینطور نبوده همه از خلاصه نخبگان مسلمان ها بوده. به هر حال این رو باید توجه داشته باشیم، این نکاتی که عرض می کنم به خاطر مسائل مهمه که ما در هر مرحله ای از درک لطف خدا هستیم به خودمون، از نعمت دین و هدایت، اون رو غنیمت بشماریم، نه اینکه تو همون بمونیم ها، نه، منتها هر کسی یه اندازه ای داره، قصه نباید بخوریم که اون اندازه بالا رو نداشتیم پس رها کنیم اینو. و اینکه خدا متعال لطف میکنه، همه رو به لطف خودش به حال جزا میده. و در ادامه هم حضرت بیان میکنن اینا دیدهای تربیتیه، هم به خودمون توجه بکنیم که در هر درجه ای از کمال هستیم، حالا احساس میکنیم پیشرفتی هم نداریم، باید گیرامون رو پیدا بکنیم، گاهی گیرا رو پیدا میکنیم، گاهی نمیشه، اما اصل رو رها نکنیم. و هم به اون زمامداران امور جامعه اسلامی این نکات بر حال تربیتی افراد رو در شؤون مختلف توجه میدهند. وللجزیل الذی وعده، این سه چیز مایه ماندگاری انسان هر حال افتاده شده در مسیر هدایت است که هر حال عذری نداره که هدایت رو رها کنه. امام حسین علیه السلام از همه ظرفیت ها در این مسیر استفاده کرد. بعضی ها نقل کردن، بنده یادم رفت اسمشون رو و به هر حال تو تحقیقات برم جاشو پیدا بکنم و عرض بکنم. تو همان وقتی که امام حسین علیه السلام داره میگه هل من ناصر ینصرنی، یعنی همه به هر حال عزیزانش و اصحابش قلم قلم شدن، همه دو تا برادر یک مرتبه اون غلب میشن با شرمندگی. حالا اسمشون یادم رفت، میان خدمت حضرت میپذیره برید. به هر حال فرمود این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چشم دل رو بندازیم به روز 11 عاشورا. حسین جان منم که عمری ز بی‌نوایی به درگاه تو کنم گدایی. نماز کارم گره گشایی عزیز زهرا و زین مظلوم، در انتظارم به وقت مردن. دمی بیایی به دیدن من، به سرگذاری به روی دامن، سرم گذاری به روی دامن عزیز زهرم و زین مظلوم. من که خودم رو لایق نمیدونم، شما بزرگی، شما آقایی، بالا سر حرشم اومد، بالای سر غلام ترک شب اومد. بالای سر جون غلام سیاه بوزر هم آمد. وقتی که حضرت عزش خواست شما برای راحتی اومدی، یعنی در خدمت ما بودنی، حالا دیگه توی این سختی نباید سختی بکشی. با معرفت قرون معرفت از بکنه در حال راحتی در خدمت شما بودم، حالا تو این وقت شما رو راحت کنم کجا برم؟
میبینم سیاه چهره هستم، بوی بدنم. عصب و نصب ندارم. بعد از جهالت آمد صورت به صورت عشق گذاشت. چهرش به عصب ظاهر هم مانند باطنش سفید شد. بوی عطر بدنش رو فرا گرفت. اما جناب فدایت حسین چه گردن با این بدن خارج مانند دیشبی میاد به دنبال داداشش. وقتی همه عزیزان را پیدا میکنه خیالش راحت میشه از اطفال و زنان. شب تاریکه، عزیزان قلب قلب شدن، گلی گم کردم، می جویم او را. بر گل می رسم می بویم او را، گل من یک نشانی در بدن دار. یکی بیراهن کنه به تنداش زینبم، اون پیراهنم رو بودم. اگر پیدا کنم زیبا گلم را با دیدگان میشویم. یک وقت صدایی بلند شد، الهی او خیلی این گل گم کردت خواهر من. خواهر منم من، ضرور زینت خواهر منم من. نشانی را که گفتی جان خواهر که دارد در بدن خواهر منم من. در آن دم زینب غم دیده زار روان، عشق از دو چشمان گوهربار شتابان رفت و آن محزون نالان به سوی قتلگه با حال افگار. اینجا بود صدای آشنایی آمدش گوش که شد از کف برونش طاقت دوش. به سویان صدا شد زار و نالان، گل خود را بدید و کرد افغان. اینجا بود به جده درش خدام ین، یا جده سلالی علیک ملیک الزمان. از حسین مرملان به دماء مقدع و لعظام مسلوب و لمامت برد این گنجه بداده به همون حسین دوست این سید دست و پا زده در خون حسین دوست حسین جان حسین حسین جان حسین جان غم شد نفر به اون رگای بریده گذار الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون لعيب فاطمة وابيها وبعلها وامها وبنيها والسفر المستودع فيها فعجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات انك على كل شيء خدايا بحق امام حسين اصحاب و یارانش محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوب ما روز افزون بگردان توفیق داد که معارف بلندشون عمل سعی و کامل به معارفشون نشر سعی و کامل معارفشون رو تا آخر اون به هممون نهایت بفرما لحظه ای در دنیا با برزخ و قبا ما را از اولیات جدا مفرما در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن ورود به عالم برزخ و قیامت اولیات را به فریادمون برسان این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و از واج و ذریات و اصدقائمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان خدایا خدمت کنان به اولیات بلخص مقام معظم رهبری یارانش صحت و طول عمر و عزت عنایت بفرما خیانت کنندگان به اولیاءت و به اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستند بعد از رسوایی ریشه‌کن بفرما اسلام و مسلمین رزمندگان اسلام شیعیان مسلمان ها در اقصا نقاط عالم به پیروزی عزتمندانه عاجلا نائل بفرما دشمنانشان بالاخص امریکای جنایتکار اسرائیل قاسب انگلیس مکار از نابشون وهابیت خبیث و داعشی ها و منافقین و فتنگران داخلی و خارجی خدایا نابود بفرما قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بگردان ما را زبان و انصار خاصش قرار بده زبان مقدسش را مستغفر و داگوی ما قرار بده با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما همه مشکلاتمون را به دست با کفایتش به احسن وجه حل بفرما حسن عاقبت و هممون عنایت بفرما انبات شهدا
از مؤمنین و مؤمنات از صد عالم تا قیامت بلخص امام امت پدر و مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون با اولیات مشهور بفرما ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی‌نهایتت با ما مدارا بفرما به نبی مولاه رحمت الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.